گنجینه صوتی تبیان تقدیم می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. بر اساس آیات قرآن و روایات که البته بعد از قرآن و روایات به تفصیل اهل تحقیق علمن وارد شدن، دو موضوع مطرحه. از یک موضوع به زبان علمی تعبیر میکنن به تکوین. در تکوین یک فاعل بیشتر وجود نداره، یک اراده بیشتر وجود نداره و اون فاعل خداست و اون یک اراده اراده خداست. منظور از تکوین خلقت اولیه موجودات و پرورش موجودات و اینکه چه موجودی در چه جایگاهی در این عالم قرار بگیره. اما در مرحله تشریع، یعنی در مرحله قانونگذاری دینی، قانونگذار طرح دهنده، نقش دهنده، پروردگار عالمه، ولی مجری انسانه. این مجری هم با سرمایه عقل و آزادی و اختیار در کنار قوانین حق، عقل این مجری یکی از حجتهای خدا بر اوست. یعنی قانون رو میشنوه یا میبینه، خیلی راحت میتونه ارزیابی بکنه با نسبتگیری با زندگیش که این قانون حق یا حق نیست. ولی این نکته رو لحاظ باید بفرمایید، با نسبت گرفتن با زندگیش. مثلا در یک آیه قرآن 6 تا قانون بیان شده، اینو میگن قانون تشریع. وضع کننده خداست، مجری انسانه، فاعل انسانه. در سوره مبارکه نحل، ان الله یأمرکم بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. خب این با عقل قابل درک، قابل ارزیابی هم هست. هر انسانی هم میتونه با زندگی خودش نسبت گیری بکنه که عدل حق یا ظلم حق. یعنی دیگری در برخوردش با من با عدالت برخورد بکنه و با انصاف و با میان روی و با رعایت حد وسط، نه افراط نه تفریط، این خوبه یا نه به من ظلم بکنه، بیاد مال منو ببره، بیاد جلوی رشد منو بگیره، بیاد درخت کمال منو اره کنه، کدومش خوبه؟ اینجا یه نکته بسیار بسیار عالی پروردگار داره، البته بیرون از قرآن. اولین سفارشی که به حضرت آدم کرده این بوده که من به صورت توضیح میگم، دیگری در حقت عدالت بکنه آدم خوبه، خب خیلی خوبه. پس تو هم در حد دیگران عدالت. خوبی قانونو که آدم راحت میتونه بفهمه، پیچیدگی که نداره. در قرآن مجید مباحث پیچیده فلسفی یونانی و هندی و ایرانی که نیستش که حالا پروردگار بگه بشینین درباره امتناع و امکان و ضرورت و ضرورت طرفین و ماهیت و وجود و اینکه اصالت با چیه و اینا رو که نیورده در قرآن. قرآن کتاب زندگی، عقل داره انسان. قد تبین الرشد من الغی، خوبی و بدی آشکار، پنهان نیست، پیچیده نیست. عدالت خوبه که دیگران در حق داشته باشن، خب تو هم در حق دیگران داشت. احسان چطور؟ خوبه که دیگران هر نوع نیکی رو در حق تو داشته باشن، احترام بهت بذارن، عیادتت بیان، مشکل تو حل کنن، قرض تو ادا کنن، تبسم به چهرت بکنن، خوب باهات حرف بزنن. خوبه این قانون؟ عقلت میفهمه یا نمیفهم؟ اگر بگی نمیفهمم احسان یعنی چی، دروغ میگی. میفهم. حالا که میفهمی توقع داری، توقعت هم طبیعی، منم امضا میکنم که همه در حق تو احسان کنن. تو چی؟ یه طرفه باید باشه، تو هم باید در حق دیگران احسان کن. و ایتاء ذی القربا، پول داری؟ نیرو داری؟ قدرت داری؟ به اقوامت برس. هیچیشون هم لحاظ نکن و به من سلام نکرد، دیدن من نیمد، جوابمو نداد، عروسی دعوتم نکرد، عزا دعوتم نکرد، اینا رو بیریز دور. قوم خیشت عطا کن بهش. حالا اگه خودت مورد این آیه باشی، خودت کسی باشی که باید اقوامت بهت برسن، خوشت میاد بهت برسن، میگی خوشم میاد یعنی چی؟ واجبه برسن. خب به اقوامت برس. و ینها عن الفحشا، از گناهانی که در پنهان انجام میگیره بپرهیزی، نهیتون میکنم. گناه رو بسنج. من حالا به احترام جلسه و ایام اسم گناه رو نمیبرم، اما هر گناهی رو اگه بنا باشه مطرح بکنیم، اسم ببریم، ضرراش هم میشه مطرح کرد، چون دیگه برای بشر ثابت شده گناه کارگاه تولید زیانه، یا برای عقل، یا برای روان، یا برای خانواده، یا برای جامعه، یا برای بدن، یا برای قلب، یا برای شخصیت. ما گناه با منفعت نداریم. اگرم در ظاهر گناهی سود داشته باشه، پروردگار می‌فرماید اسمهما اکبر من نفعهما. اصلا یه ذره سود ظاهری که تازه همون سودم باطنش آتشه، گناهش خیلی بیشتر از نفعشه. اصلا نفعش قابل لحاظ. درک می‌کنی زشتی گناه رو؟ اولین کسی که درک میکنه خودت، چون وقتی گناه تموم میشه از درون تازیانه میخوری. چرا این کارو کرد؟ گاهی وقتا هم که پشیمونیت قابل جبران نیست. خیلی افراد در این چند ساله ای که من توفیق داشتم تو جامعه منبر برم، یا نامه نوشتن یا اومدن حضوری گفتن، 50 سال پیش چنین گناهی رو مرتکب شدیم، نه پشیمونیش فروکش میکنه نه جای جبران داره. چی کار باید؟ راستم میگفتم، چون دیگه پیر شده بودن، هر وقت یادشون میومد که در جوانی چه گناه عظیمی رو نسبت به حالا مرد زن هرچی خودشون مرتکب شدن، این آتش پشیمانی سرد نشده بود بعد 50 سال. بعدم حالا طرفشون یا مرده بوده یا پیر شده بوده، اونا رو هم در عذاب وجدان انداخته بودن. ضرر داره؟ نکن. والمنکر، از گناهان ظاهر هم بپرهیزید. والبغی، به اندازه وزن ارزن تجاوز به حق کسی نکنید. والبغی، بغی به معنی تجاوز، حتی به حق حیوانات. تو فقه مطرح میکنن من تو بیابان گرم میخوام نماز بخونم، وضو برای نماز واجب، ظرف آب و گذاشتم آماده بشم، یه حیوانی رسید آب رو دید داره له له میزنه، سگ، خوک، گراز، خرس، تکلیف من چیه؟ وضو بگیرم؟ خدا میگه آبی که میخوای وضو بگیری بده به این تشنه، تیمم کن، نماز رو بخون. ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی. از کربلا به نجف پیاده داره میره مقدس اردبیلی با دوست شاگرد داشت، کنار آب گفت عرق کردم پیرانم کثیف شده، به شاگرداش گفت بشورمش، پیرانشو شست. دیدی تو مسیرم نخلستان زیاده، بعضیش هم دیوار کاگلی داره داشته، پیرن رو کاملا شست و انداخت رو کولش و را افتاد. گفتن استاد پیرن خیسه، خوب تشریف داشته باشین بندازین رو این دیوار الان خوش میشه. فرمود این دیوار کاگلیه، نم پیراهن من الان زیاده، دونه دونه این کاگلا رو خیس بکنه بریزه، من قیامت تو دادگاه خدا جواب ریختن این دونه دونه گلا رو نمیتونم بدم. و اندازه وزن یک ذره به حق کسی تجاوز نکن. در مسئله تکوین خداوند متعال در قرآن صراط مستقیم رو به خودشم نسبت میده، و ان ربی علی صراط مستقیم، خدای من این گفتار انبیاست، انحراف نداره، خدای من کجی نداره، خدای من هر چی رو می آفرینه مستقیم، سالم، متعادل خلق میکنه در دایره تکوین، و وقتی پرورشش میده اون رو هم مستقیم، متعادل، سوی، مستوی پرورش میده. در جایگاهی هم که قرارش میده جایگاه مستقیم، فاعلش هم خودشه، در قوانین تکوینی فاعلی وجود نداره، فاعل حق اراده فقط مال اوست، قوانین تکوین رو هم خودش اجرا میکنه نه موجودات. این خورشید نیستش که داره قانون رو اجرا میکنه، پروردگار مجری قانونه که در قرآن مجید میفرماید همه در ید قدرت منه، به کل شیء محیط، چرخ رو من دارم میچرخونم، هم فاعل خودشه هم قانون گذار هم اجرای قانون دست خودشه. قطره ای که از جویباری میرود از پی انجام کاری میرود، ما تسقط من ورقت الا یعلمها، یا در آیات دیگه الا به اذن ربک، الا به اذنها. در دایره نظام تکوین برای ساختن، این رو خیلی عنایت بفرمایید، در دایره نظام تکوین برای ساختن، برای پروراندن، برای اینکه در چه جایگاهی قرار بگیره موجود، پروردگار عالم معیار، شاغول و میزان به کار گرفته، شوخی نداره. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما باطلا. یه جای دیگه هم در قرآن میگه من بازیگر نیستم، لاعب نیستم، من حقم، من معیار دارم، من میزان دارم، من شاغول دارم، من بر صراط مستقیمم، من عادلم، من عالمم، من حکیمم. امام صادق میفرماید هر چی رو در فیل آفریده، در پشم آفریده با دو تا پر اضافه، به حکمت، به عدالت. من بازیگر نیستم، من گوتره کار نمی کنم که همینجوری رو همدیگه بیچینم، حالا راست باله بیاد، کج باله بیاد، خراب باله بیاد، انحرافی باله بیاد، فاصله نزدیکتر باشه، دورتر باشه. نه سنوریهم آیاتنا فی الآفاق. من دفتر آفرینش رو براتون باز میکنم، نگاه بکنید ببینید هر چی رو آفریدم با معیار معین، با شاغول معین، با میزان معین، و سماع رفعها و وضع میزان. جهان چون چشم و خط و خال و ابروس، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. این مال دایره تک که ملاحظه می‌فرمایید صریحاً در قرآن میگه من برای ساختمان آفرینش شاغول و میزان و معیار به کار گرفتم، که هر چیزی در این عالم حجم معینی داره، اندازه معینی داره، وزن معینی داره، فاصله معینی داره، جای معینی داره. اینا همه شاغول بندیه، میزان بندیه، معیار بندیه. شما هم در آفرینش در مرحله تکوین هست بخشی از وجودتون.